کتاب ایوب. جلسه 9، صحنه‌ای در بهشت، بخش 1. نوشته جان والتون. این دکتر جان والتون و آموزه‌های او در مورد کتاب ایوب است. این جلسه 9، صحنه‌ای در بهشت است. بخش 1. شورای آسمانی 00 از 23 تا 1:36. اکنون صحنه در کتاب ایوب به دربار آسمانی تغییر می‌کند. روز ملاقات است. یهوه ملاقاتی را برگزار می‌کند و شورای الهی او تشکیل شده است. پسران خدا که اعضای شورا هستند، برای ارائه گزارش‌های خود به حضور او می‌آیند. وقتی اعضای شورا گزارش می‌دهند، این به معنای آن نیست که خدا دانای کل نیست، فقط این است که خدا تصمیم گرفته است با شورا همکاری کند. ما این تصویر را در کتاب مقدس در جاهای مختلفی می‌یابیم. اول پادشاهان 22، اینجا در ایوب، اشعیا 6، چه کسی را بفرستم، چه کسی برای ما خواهد رفت، مزمور 82 و بسیاری جاهای دیگر. این روشی است که کارهای خدا را ارائه می‌دهد. اینها خدایان دیگری نیستند، برخلاف آنچه در برخی دیگر از فرهنگ‌های باستانی، آنطور که در مورد شورای الهی فکر می‌کنند، هستند. با این حال خدا تصمیم گرفته است که از طریق یک شورا کار کند. خدا به موجودات دیگر نیاز ندارد. او به کسی نیاز ندارد که به او مشاوره دهد، اما اگر او تصمیم بگیرد که به این روش کار کند، این به خودش مربوط است. شخصیت هستن، ساعت 1:36:05:23. بنابراین پسران خدا جمع شدند و شیطان هم در میان آنهاست. حال، اگر اینطور بگوییم، کمی ما را گیج می کند، زیرا ما عادت داریم شیطان را به عنوان آدم بد، شیطان در نظر بگیریم، کسی که حتی به بهشت هم تعلق نداره، چه برسد به میان پسران خدا. بنابراین بیایید اینجا مراقب باشیم. این شخصیت می آید. او کیست؟ متن یک قدم با صحبت کردن در مورد او به عنوان شیطان فاصله دارد. می دانم که بیشتر ترجمه ها شیطان را باس بزرگ ترجمه می کنند و بلافاصله ما را به فکر یک نام شخصی مرتبط با شیطان می اندازند. اما در اینجا متن عبری به عنوان یک نام شخصی ارائه نشده است. یک حرف تعریف مشخص روی آن قرار می دهد. در عبری آن هی است. بنابراین این حسد نست. شیطان یک کلمه عبری است. شما نمی دانستید و کمی عبری می دانستید. بنابراین این هستن است، شیطان. این بدان معناست که این یک نام شخصی نیست. و این واقعاً به این معنی است که ما نباید آن را با حروف بزرگ بنویسیم، انصافاً. منظورم این است که نباید این کار را بکنیم. اما بیشتر یک نقش را توصیف می کند. شیطان، همانطور که اشاره کردم، یک کلمه عبری است. و کلمه‌ای است که می تواند به عنوان فعل و همچنین اسم عمل کند. و ما باید بررسی کنیم که این کلمه چگونه کار می کند. وقتی فعل است، نشان می دهد که نوعی مخالفت، دشمنی، به چالش کشیدن کسی و از این قبیل کارها وجود دارد. این کار می تواند توسط انسانها انجام شود، یعنی توسط پادشاهان دیگری که مثلا سلیمان را به چالش می کشند. می تواند توسط افرادی در یک دادگاه، یک دادستان انجام شود. حتی می تواند توسط فرشته خداوند که در اعداد حرکت بلعام را به چالش می کشد، انجام شود. 22 به عنوان شیطان سر راه او قرار می گیرد. بنابراین هیچ چیز ذاتاً شری در مورد این نقش وجود ندارد. ما انسانها را در این نقش می بینیم. همچنین موجودات غیرانسانی مانند فرشته خداوند که به اون اشاره کردم را می یابیم که این عملکرد را در اون متن خاص انجام می دهد. و البته اینجا در ایوب این شخصیت خاص وجود دارد. اما این شخصیت، این چالشگر و این اصطلاحی است که من ترجیح می دهم این چالشگر در میان پسران خداست. او در شورای الهی است. او به عنوان شیطان به تصویر کشیده نشده است. در واقع در عهد عتیق استفاده از کلمه شیطان به معنای ابلیس نیست. این کلمه فقط برای یک موجود غیرانسانی به کار می رود، مانند این مورد در چند مورد دیگر. یکی از آنها در فصل 3 کتاب ذکری است که در اون او با حق کاهن اعظم برای بازگشت به مقام خود مخالفت می کند، او را به چالش می کشد. این یک چالش مناسب است. خدا او را سرزنش می کند و راهنمایی خود را در مورد اینکه چرا این اتفاق می تواند رخ دهد ارائه می دهد. در اول تواریخ 21 به شیطان اشاره دارد که داوود را به سرشماری تحریک می کند. و بنابراین ما فقط همین چند مورد را داریم که به سختی برای ایجاد یک پروفایل کافی هستند. رقیب ساعت 5:23 -6:15. اما اینجا او در میان مشاوران آسمانی، پسران خدا است. این ایده که به کسی اشاره دارد که چالش می کند، صرف نظر از زمینه، چه برای خیر و چه برای شر، چه در میان انسانها و چه در میان لشکر آسمانی، کسی است که چالش می کند، کسی که موضعی خصمان اتخاذ می کند، با مشخصات آنچه که ما با این کلمه میابیم، مطابقت دارد. این تا زمانی که کاملا از دوره عهد عتیق خارج نشده ایم، به یک نام شخصی برای شیطان تبدیل نمی شود. در ادبیات شبه نوشته، اون نوع ادبیاتی که در دوره معبد دوم بین عهدین و پس از آن وجود دارد، به شیاطین زیادی اشاره دارد، نه فقط یکی. این یک نام شخصی برای شیطان نیست. مبارز به عنوان نماینده خدا، ساعت 6:15 -8:36. اینجا در ایوب، هستان، مبارز، نماینده خداست. او برای انجام وظیفه‌ای فرستاده شده است. او برای گزارش دادن برمیگردد. او اراده و فرمان خدا را انجام می‌دهد. او نماینده خداست. حالا او چطور می‌تواند چالش برانگیز باشد؟ خب، اینجا می‌بینیم که او سیاست‌های خدا را به چالش می‌کشد. قبلاً در این مورد صحبت کرده ایم. او این کار را به طور مناسب انجام می‌دهد. یعنی درست است که اگر افراد درست کار همچنان مزایا دریافت کنند، ممکن است این امر درستکاری آنها را از بین ببرد و به آنها انگیزه پنهانی بدهد. این درست است. این یک اتهام دروغین و اغراق‌آمیز نیست. و بنابراین متوجه می شویم که این مأمور خدا کاری را که خدا به او محول کرده است انجام می دهد. ایوب هدف او نیست. خدا کسی است که ایوب را بزرگ کرده است. هدف چالش او سیاست‌های خداست. ایوب صرفاً یک مورد آزمایشی منطقی است، زیرا او فرد کاملاً درستکاری است. بنابراین، از این نظر، لازم نیست که چالشگر را به عنوان کسی که نقش شیطانی بازی می‌کند، در نظر بگیریم. او وسوسه نمی‌کند. او تسخیر نمی‌کند. او دروغ نمی‌گوید. هیچ خنده شیطانی هنگام نابودی ایوب وجود ندارد. در واقع او فقط از طرف خدا عمل می کند. خدا به او آزادی عمل می دهد و خدا مسئولیت نابودی ایوب را می پذیرد. در ادامه داستان، هیچ کس هرگز تصور نمی کند که عامل دیگری در نابودی ایوب دخیل بوده است. این خداست که این کار را انجام داده است. ایوب خدا را پاسخگو می داند. خدا به عنوان مسئول دیده می شود. خدا به اندازه چالشگر، ایوب را مورد ضرب و شتم قرار داده است. چلنجر به عنوان شیطان به تصویر کشیده نشده است، ساعت 8:36 -10:11. و جالب است که گاهی اوقات وقتی چالشگر را شیطان می دانیم، به این فکر می کنیم که او از لذت زیادی برخوردار است و ایوب را نابود می کند. در حالی که متاسفانه خدا آن را تجربه می کند. متن در نحوه واکنش هر یک از آنها تفاوتی قائل نمی شود. هیچ یک از شخصیت‌ها فاقد یک واکنش خاص یا واکنش دلسوزانه خاصی نیستند. هر کاری که چالشگر انجام می‌دهد، از طریق قدرت خدا انجام می‌دهد. و خدا این را می‌گوید: تو مرا تحریک کردی که او را نابود کنم. فصل 2. هیچ چیز ذاتاً شیطانی در تصویر نویسنده از چالشگر پدیدار نمی‌شود. او یک شخصیت خنسی است که کاری را که وظیفه‌اش است انجام می‌دهد. باز هم نوسوس‌انگیز، نه فاسد کننده، نه منحرف کننده. این یک نمایه شیطان نیست. این یک نمایه مستقل است که باید از خود متن استخراج کنیم. این واقعیت که خود فرشته خداوند میتواند نقش شیطان را بازی کند، نشان میدهد که ذاتاً شیطانی نیست. چالشگر به عنوان یک ساختار ادبی، ساعت 10:11 -11:27. چالشگر شخصیتی است که نویسنده به شیوهای مشابه با آنچه مخاطبان بنی اسرائیل می‌دانستند از او استفاده کرده است. به یاد داشته باشید ما در مورد اینکه این یک ساختار ادبی صحبت کرده ایم و بنابراین همه شخصیت‌ها صرفاً همین هستند. آنها شخصیت‌های ادبی هستند که نقشی را ایفا می‌کنند، صرف نظر از اینکه آیا این واقعاً همون موجودی است که عهد جدید به عنوان شیطان معرفی می‌کند یا خیر. کتاب ایوب باید بر اساس تصویری که برای مخاطبان هدف به عنوان بنی اسرائیل در دسترس بوده است تفسیر شود، نه بر اساس تصویری که مخاطبان بعدی یونانی رومی عهد جدید از او ارائه دادند. در واقع شخصیت چالشگر در کتاب اهمیت الهیاتی بسیار کمی دارد. او فقط به صحنه سازی کمک می کند، زیرا انگیزه های آیوب را زیر سوال می برد و سیاست های خدا را به چالش می کشد. او به عنوان کسی که می توان او را به خاطر رنج آیوب سرزنش کرد، معرفی نشده است. این کتاب مطمئناً پیشنهاد نمی کند که وقتی رنج می کشیم، باید به دنبال مقصر در شیطان باشیم. این آموزه کتاب نیست. رقیب به عنوان شخصیت فرعی در کتاب، ساعت 11:27-12:30. نقش او توضیحی برای رنج یا شر در تجربیات ما یا در جهان ارائه نمی دهد. او یک شخصیت فرعی است که نقش کوچکی در درام در حال وقوع ایفا می کند. و ما به او بیش از حد توجه می کنیم، به خطر خودمان، زیرا این کار پیام کتاب را تحریف می کند. این یک مأمور آسمانی است که نقش تعیین شده خود را برای به چالش کشیدن دادگاه های خدا ایفا می کند. این کاری است که او انجام می دهد. او این کار را به خوبی انجام می دهد. این صحنه‌ای برای کتاب است. و بنابراین ما به کشف این موضوع می پردازیم که آیا پارسایی عیوب از این آزمایش سربلند بیرون خواهد آمد یا خیر. به یاد داشته باشید، رنج تنها راه برای آزمایش شجاعت پارسایی عیوب است. و بنابراین رنج مسیری است که این کتاب در پیش خواهد گرفت. این دکتر جان والتون و آموزه های او در مورد کتاب عیوب است. این جلسه 9، صحنه‌ای در بهشت، بخش 1 است. ساعت 12:30.